الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. راستی که دشمنان اسلام در این دو ماجرای دردناک غمی بر دلها گذاردند که فراموش شدنی نیست و نباید هم فراموش شود. قرائنی باز اخیراً به دست آمد که نشان می‌دهد نه تنها پشیمان نشده‌اند بلکه تصمیم بر ادامه این راه دارن که انشاءالله یک وقت تجزیه و تحلیل لازمی در این زمینه خدمتتون عرض خواهم کرد. نامه ای نوشتن گروهی رو منتشر کردن، یکی از امضا کنندگان سلمان رشدی معلوم الحال و گروهی از اون قبیل که اسلام خطری است برای جهان، یعنی برای منافع نامشروع اونها، جهان یعنی منافع نامشروع اونها، و باید دنیا در مقابل اسلام بایستد. معلوم می شود این تظاهرات سرتاسری جهان اسلام اونها رو در وحشت فرو برده، تکان داده و در فکر رفتن که نیروی عظیمی به نام اسلام در مقابل اونها وجود داره و به فکر مبارزه بیشتر افتادن، و من امیدوارم این سبب بشه اولا مسلمانان جهان بیدارتر بشن. اعلامیه هایی که سلمان رشدی ها پاش امضا بکنن معلوم میشه از چه قبیله، و بیدار بشند و دست به دست هم بدند و حوادثی شبیه عراق و این ناامنی ها واقعا از بین بره، اینم دست اونها در کاره، متحد بشن. و یک اثر دیگری هم که پیدا کرد زمانی بود که آزادی غربی و دموکراسی غربی عده‌ای رو به سوی خود جلب کرده بود، می گفتن ما هم باید به همون راه برویم، آزادی غرب، دموکراسی غرب. حالا دیگه در سر تا سر کشورهای اسلامی من باور نمی کنم یه نفر پیدا بشه که دلبسته اون آزادی اون دموکراسی باشه. نمونه شو در توهین به پیغمبر اکرم دیدیم که کسی نقل میکرد، من 12 از کاریکاتورها رو دیدم برام آوردن، میگم خیلی بیش از اینه، بعضیاش که اصلا انسان تحمل نمیکنه نگاه بهش بکنه، بس که زنن دست دیگه. در سر تا سر جهان اسلام کسی گولی همچه آزادی رو نمیخوره. دموکراسیش هم که نمونه شو در عراق و در فلسطین بعد از پیروزی حماس نشون دادن، دیگه کسی اون رو هم فریبشو نمیخوره. اون زمانی که شرقی ها خیال میکردن یه خبری در غربه، به حمد الله اون زمان پایان گرفته و شرق اسلامی میتواند رو پای خودش بیسته، برای آینده خودش تصمیم بگیره، دیگه گول اون سراب ها رو نخوره. پرده ها کنار رفت، نقاب هایی که بر چهره داشتن کنار رفت، و این فرصتیست برای مسلمین این جهان، و زنگ بیدار باش هم در این حال هست. بله، بریم سراغ روایت امروز در ادامه آداب المعاشره. مرحوم صاحب وسائل در باب 24 از آداب المعاشره 5 روایت نقل میکنه. عنوان باب جالبه: جواز و مشاورت الانسان لمن دونه. من دونه، انسان جایزه به کسی که در سطح پایین تر از او قرار دارد از او مشورت بخواهد. عنوان باب اینه که خود عنوان باب خیلی پرمعنیه. 5 روایت اونجا نقل میکنه، همه همین محتوا رو داره با عبارات متفاوت. من یه دونه از اون روایات خدمتتون میخونم. روایتی است از امام علی ابن موسی رضا، حدیث 1 باب 24 از ابواب آداب المعاشره، صفحه هم بخواید جلد 8 وسائل، صفحه 427. ان معمر ابن خلاد، امام علی ابن موسی رضا دوستی داشت به نام معمر ابن خلاد، در رجال ما توثیق شده. مرد فاضلی بود، لهو کتابی مجموعه احادیث اهل بیت رو در اون جمع کرده بود و تمام علمای رجال که اسمون آوردن توثیق کردن. من ندیدم کسی چیزی در تضعیف او گفته باشد. ان معمر ابن خلاد قال هلک مولا لابی الحسن، هلک مولا لابی الحسن الرضا علیه السلام. امام علی ابن موسی رضا یک پیشکار داشت، معاون، پیشکار، کارپرداز از زیدش برمیاد، یه آدم خدمتگار معمولی نبوده، یه خادمی بوده است دارای شخصیت و به منزله کارپرداز خانه حضرت بود. یقال له سعد، اسمش سعد بوده، حالا اسم پدرش چی نداره. یقال له سعد، فقال له، امام به او یعنی به معمر ابن خلاد فرمود، سعد که از دنیا رفت، فقال له اشر الی، اشر الی برجل له فضل و امانه. اشر الی یعنی مشورت به من بده، من از تو مشورت میخوام، یک کسی برام پیدا کن هم فضلی هم امانتی داشته باش. معلوم میشه دو رکن برای افرادی که معاونی برای کار مهمی میشون و مستر کار میشن، این دوتا هست، له فضل و امانه. آدم چیز فهمی باشه، آدم امین باشه، این همون گفتگوی تخصص و تعهدی است که در میان ما هست. بعضی میگن تعهد بیشتر، بعضی میگن تخصص بیشتر. واقعش این است، اینا مثل دو باله، پرنده با دو بالش مساوی باشه تا بتونه به اوج آسمان ها پرواز کنه، و همون مقدار که امینه عاقل باشه، به همون مقدار که عاقل امین باشه. له فضل و امانه، اینن مثل خوف و رجاعی که میگن، مثل دو باله، هیچ کنام بر دیگری نباید تفاوت داشته باشه، این همونه، له فضل و امانه. فقل تو، معمر میگه خدمت آقا عرض کردم، انا اشیر علیک، انا اشیر علیک، من به شما مشورت بدم، تو امامی با اون علم، با اون مقام عصمت، من یه فرد خطاکاری هستم، انا اشکی رو علک، من به شما مشورت بدم. اینجا رو دقت کنید. فقال شبح المغضب، جواب به من داد در حال که قیافه غضبناک بود. حضرت از این جمعه یه مقدار عصبانی شد. شبح المغضب به منزله حاله. فقال شبح المغضب ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یشیر اصحابه، پیغمبر با اون مقام و شخصیت از ما برتر و بالاتر مشورت از اصحابش میخواست. ثم یعظم علی ما یرید، مشورت رو میگرفت، اگر مثبت بود عمل میکرد، نه تصمیم نهایی رو خود حضرت میگرفت. ثم یعظم علی ما یرید یعنی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. حدیث پرمعنایی هست، نشان میدهد که نباید افرادی که دارای علم و دانش و هوش و عقل و ذکاوت و اینا هستن، نباید غروری به خودشون راه بدند و بگن ما کسانی که در مراحل پایین تر از ما هستن ما از اونها مشورت نمی خواهیم. هرگز به خاطر عقل و دانشت مغرور مباش و هرگز نگاه تحقیر آمیز به دیگران نکن. ای بسا افرادی باشند از نظر علم و دانش از تو پایین تر، اما یه چیزی به فکرشون برسه که کارگشا باشه. این دلیل بر این است که اسلام اهمیت میده به همه افراد، اجازه نمیده هیچ کس به خاطر علم و دانش است یا مقام امامت و نبوت نگاه تحقیر آمیز به دیگران بکنه و خود را مستغنی از دیگران بدانه. یه درس بزرگی است برای همه دولت مردان، برای همه کسانی که در مسیر علم و دانش هستند، در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها، استادهای حوزه، مراجع، استادهای دانشگاه ها، مسئولین کشوری، نباید خودشون بی نیاز از افکار دیگران بدانند، نباید به نگاه تحقیر به دیگران نگاه کنند. من یه داستان یاد آمد، یک مختصری، شاید طولانی باشه، من مختصرش میکنم. داستان عجیبی هست و مرحوم خطیب شهیر آقای فلسفی در جلد اول کتاب جوان از تاریخ البلاد الاسلامیه نقل میکنه، تاریخ البلاد الاسلامیه. حاصل داستان این است که یه نفر آمد پیش معتصم عباسی، تقریبا چنین خیلی فشردش میکنم، داستان عجیبیه، آمد پیش معتصم عباسی گفت من در مرز ایران و اسلام و روم بودم، یه قلعه در اونجا هست به نام اموریه، با عین اموریه، شاهد و ناظر بودم، یه سرباز رومی یه سیلی به گوش زن یه مسلمان زد، زن مسلمان دستش از همین جا کوتاه بود، گفت با معتصما، معتصم عباسی که ادعا میکنه خلیفه مسلمین کجاست؟ سرباز رومی گفت خیال میکنی الان معتصم عباس سوار اسب ابلق میشه میاد اینجا به داد میشه؟ یک سیلی دیگر را محکم به زد. این مرد به معتصم گفت من بودم این منظره را دیدم. معتصم حالا رو هر حسابی بود به رگ غیرتش خورد و گفت سپاه آماده حرکت بشه، آماده حرکت شد. گفت باید بریم قلعه اموریه رو فتح کنیم. گفتن قلعه خیلی مهمه، گفت هرچی بخواد باشه. رفتن دو قلعه رو محاصره کردن، خود معتصم همراه آمد. هرچی ادامه دادن دیدن نمیشه، قلعه خیلی محکم، مدافعان قلعه خیلی قوی کاری ساخته نیست. شبی از شبها معتصم عباسی سوار لباس مبدل پوشیده بود و در میان خیمه ها و لشکرگاه اینها داشت دور میزد ببینه چه خبره. دید یه مرد آهنگری هست و کوره آهنگری دارد و داره نعل اسبار رو درست میکنه، یه شاگرد جوانی هم داره پتک میزنه، آهن تو کوره گداخته میکنه هم پتک میزنه بالاش. هر موقعی که پتک میزنه سر آهن میگه این پتک بر کله معتصم عباسی باد. معتصم دید چند تا پتک زد، همش گفت بر کله معتصم عباسی باد. خیلی تعجب کرد و وحشت کرد. به مامورین گفت مراقب اطراف این باشید، صبح که شد برش دارید بیارید پیش من. صبح برداشتند و آوردن این جوانو، گفت دیشب شنیدم یه همچه حرفایی میزدی. گفت بله من میزدم. گفت برای چی؟ گفت برای که تو آدمی بی تدبیری هستی، یه روز این لشکر به دست من تا غروب تو قلعه هست، غروب میدم تو قلعه. گفت چه کار میکنی؟ گفت بله. حالا یه شاگرد آهنگر ببین چی کار میکنی. خب بسیار خوب. فردا صبح گفت گوش بدید به حرف این، آمد و تیراندازان جمع کرد بود پای قلعه. گفت اونهایی که نخبه ترن بیان جلو، اونهایی که توان کمتری دارن برن عقب. گفت من یه دستور بهتون میدم، تیرتون اگر خطا رفت مجازاتش مرگه. وحشت کردن، ترسیدن. گفت این دیوار قلعه رو میبینید، بالای سنگه، پایینش هم سنگ، وسط دیوار یه نوار هست از چوب ساج، برای استحکام، برای خوشگلی، سر تا سر چوب ساج به عرض 3 وجب. چوب ساج زود آتش میگیره. ما میریم نزدیک قلعه، کوره ها رو میاریم روشن میکنیم، نوک تیر فلزه میذارید، گداخته که شد محکم میزنید تو این چوب. جمعیت آمدند و نوک تیرها رو گداخته کردند و تیر رو انداختند وسط ساج، ساجا آتش گرفت، خاکستر شد دیوار قلعه، فرو ریخت آمد پایی. لشکر رفت وارد قلعه شد و معتصم عباسی هم گفت یه اسب ابلق بیارید من سوار بشم، برم وارد قلعه بشم. و اون زن آورد، گفت دیدی که من ندای تو رو لبیک گفتم، اون سرباز رو میرن پیدا کردن و آوردن. گفت من تو رو نمی کشم، ولی باید خادم خانواده این زن تا آخر عمرت باش، خدمت کنی در مقابل اون تکبری که کردی. بعد مرحوم آقای فلسفی نتیجه گیری میکنه که گاهی یک جوان شاگرد آنگر یه چیزی ممکن به فکرش برسه که تمام فرماندهان لشکر به فکرشون نمیرسه. شاهدیست برای آنچه در اینجا حدیث امام رضا علیه السلامه که میفرماید باید مشورت خواست حتی از کسی که مندون انسان است، وی بسا اونها چیزهایی بفهمن که دیگران نفهمن. حدیث رو بخوانم تمام کنم، یک کمی طولانی شد. ان معمر ابن خلاد قال حلک مولاد ابو الحسن الرضا علیه السلام یقال له سعد فقال له اشر علیه برجل له فضل و امانه فقلت انا اشیر علیک فقال شبح المغذب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد. بریم سراغ بحث فقه. در زیل مسئله یک بقی هنا امران، دو تا نکته مهم است که باید اشاره بهش کنیم و مسئله رو تمام کنیم. مسئله درباره نفقه اقارب بود که آیا قید عمودین و اولاد واجب النفقه هستند؟ گفتیم نه. در ذهن این دو نکته باقی موند. نکته اول این است که فتوایی از ابن ابی لیلا فقیه معروف اهل سنت نقل کردن که او گفته وارث باید نفقه بده. یعنی یه بچه اینجا هست، این بچه اگر بمیره پول داشته باشه کی وارثشه؟ اون شخص. حالا که این بچه پول نداره باید نفقهش بده، همان گونه که ارثش را میبری اگر پول دار باشد، حالا که بی پول است نفقهشو باید بدهی. که در روایات ما هم وارث صغیری داشتیم. ابن ابی لیلا استدلال به یه آیه از سوره بقره کرده، آیه 233 سوره بقره است. آیه میگوید و علی الوارث مثل ذلک. قبلش من براتون بخوانم که بدونید آیه در چه حال و هوایی هست. بله، 233 عرض کردم. بله، اینم 233. والوالداتو یرزین اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. ایناش که معلومه. تا میرسیم و علی المولوده رزقهن و کسوتهن بالمعروف، در دوران رضا باید نفقه و کسوه مرضعه رو داد ولو طلاق هم گرفته باش. لا تکلف نفس الا وسعها، هر کس به اندازه توانش. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون له به ولده، هیچ کدام از اینها نباید به دیگری ضرر بزنند، نه اون زن به خاطر خشمی که بر مرد دارد از شیر دادن خودداری کند، و نه اون مرد به خاطر ناراحتی که از دست زن دارد از نفق خودداری کنی. اون شیرش بده، اونم نفقش بده. تا اینجا معلوم. و علی الوارث مثل ذلک. یعنی چه علی الوارث مثل ذلک؟ آیا دلیلی می شود بر کلام ابن ابی لیلا؟ آیا می شود این آیه تأیید کند آنچه در بعضی از روایات ما در باره وارث صغیر آمده که اون هم باید نفقش بهش بدن؟ حالا ببینیم وارث چی. مرحوم صاحب جواهر در معنی وارث 7 قول نقل میکنه. از مفسری اختلاف هست که وارث اینجا یعنی چی. هر کسی چیزی گفته. جواهر رو میتوانید ببینید، آدرس میدم. مرحوم طبرسی هم در مجموع البیان اقوال متعدد نقل میکنه در معنی وارث، که وارث اینجا یعنی چه. آیا همین است که ابن ابی لیلا گفته و بعضی از فقهای ما هم فهمیدن، تمایل پیدا کردن به این عقیده که منظور از وارث، وارث این بچه شیرخاره، وارث بچه این شیرخار باید الان نفقش بده، که اگر این بچه شیرخار دارای اموالی از پدر بود او ارث می برد، حالا باید نفقه مادرشو بده. آیا همینه؟ نه، هفت قول در این باره. و اما مثل و ذالک یعنی چه؟ اینم اختلاف درش. بعضی گفتن مثل و ذالک فی النفقت و الکسوه، رزقهن و کسوتهن مثل و ذالک، یعنی مثل رزقهن و کسوتهن بالمعروف. بعضی گفتن نه، مثل و ذالک یعنی لا تزار و والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده، یعنی ضرر نزنی، وارث هم باید اسباب ضرر زیان رو فراهم نکنی. پس هم وارث معنیش اختلاف شد، هم مثل و ذالک. من وارد نمیشم دونه دونه این اقواله بگم. اونی که انسان تبادر به ذهنش میشه بدون این حرف ها چیه؟ اما مثل ذالک واضح، رزق هن و کسوتهن نه است، نه لا تزاره. مثل ذالک یعنی مثل رزق هن و کسوتهن بالمعروف. نباید تردید کرد که تبادر به ذهن این میشه. احتمال های خلاف ظاهر باید بذاریم کنار. و اما علل وارث، بسیار بعید مراد وارث صغیر باشه. وارث والد اگر پدر از دنیا رفت، وارثای پدرم کار پدر ادامه بدن. پدر رزقهن و کسوتهن بالمعروف میداد، اگر از دنیا رفت نباید این بچه شیرخوار که برادرشون هست و مربوط به اونهاست این رو بدون سرپرست بذارن. وارث والد یعنی وارث پدر هم باید رزقهن و کسوتهن بالمعروف رو بده، اداره کنه. از بعضی از روایات ما هم این معنی استفاده میشه که حالا روایت رو میخونم خدمتتون. ببینید روایت عن محمد ابن مسلم، حدیث سه باب دوازده. سه رو من میخونم. عن محمد ابن مسلم عن احد ما علیهم السلام قال سألت عن قوله و علی الوارث مثل ذلک، سوال کردم یعنی چه؟ قال هو فی النفقه علی الوارث مثل ما علل وارد. هر دو سؤال آیه رو امام جواب داده. اولا فرموده هو فی النفقه، یعنی چه هو فی النفقه؟ یعنی مثل ذلک معنیش نفقه است. بعدم فرمود مثل ما علل والد، همون چیزی که بر پدر بود بر وارث هم هست. وارث پدرش، وارث بچه شیرخوار به ذهن نمیاد. بچه شیرخوار که بولی نداره که وارثش رو ما بخواهیم خبر کنیم. ها میگن بچه هم سهیمه، سهیمه. نکته ای در اینجا میخواستم عرض کنم که جواب سوال شماست و تکمیل بحث ماست. وان این است لا یبعد، من به صورت لا یبعد میگم، روش مطالعه کنید. لا یبعد، که معنی آیه این باشد نفقه این مادر مرضعه رو باید مثل بدهکاری ها از اصل ترکه بردارن، نه از سهم صغیر و نه از سهم وارث. وارث بیاد از اصل مال، کن نه اون روزی که، خوب دقت کنی در زمان، اون روزی که پدر این بچه رو به این زن سپرد و گفت شیر بده، استیجارش کرد 2 سال در استیجار منی و اجرتت هم رزقهن و کسوتهن هست. حالا اگر کسی کسی را اجیر کرد برای چیزی از دنیا رفت، آیا اون مال الاجاره رو باید از اصل مال بردارن یا ورثه باید تصویب کنه؟ چی؟ تقدیر؟ تقدیری نداره. و علل وارث مثل ذالک، ابدا تقدیر نداره، چون میگه وارث، چرا نمیگه از سهم بچه؟ چرا از سهم خودش نمیگه؟ از سهم خودش خرج خودش کنه. پدر اجیر کرده این مرضعه را برای مدت رضا و در ذمه‌اش مال الاجاره است. من ندیدم مفسرین همچی تفسیری بکنن، ولی خب به ذهن رسیده. من به عنوان یه احتمال دارم خدمتتون عرض میکنم، 100% هم نمیخوام بگم، ولی احتمال هست. اجرت معینه، اجرت معینه، اجرت رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بالمعروف یعنی متعارف. نه، میگه من در مقابل این کار تو نفقت رو تو این 2 سال میدم، این اجرت دیگه. نمیشود من یک کسی رو بیارم بگم اینجا کار کن، مزدت این است که بر سر سفره من هرچی میخوای بخوری، مزدت اینه. میگه اشکالی نداره، کاری نداره. فعلاهازا، اگر ما این احتمال دادیم دیگه ابهامات آیه از بین میره. اجازه بدید. وارث این مرد دیگه، ولی وارث این مرد چرا از سهم خود بچه نده؟ چرا از سهم بچه نده؟ وارث مرد باید بده، درست؟ ما میگیم زادش همینه، اما این که نمیگه از سهم بچه بده و زادش این است که از ترکه بده، مفهومش این میشود که انه اینجا اجارهی واقع شده، مال الاجاره نفقه واقع شده و این باید بدن. اگر ما آیه اینطور معنی کنیم، یا لاقل احتمال بدیم این معنی باشه، دیگه دلیلی برای ابن ابی لیلا و امثال او نخواهد بود. باب اجاره میشود، ربطی به باب نفقه نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.